بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم دو قاعده داریم. قاعده اول این است که کل مبیع قد تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. این قاعده را به فضل الهی قبل از تعطیلی خواندیم. عرض کردیم یه قاعده دیگری هم هست که فقها از اون به نام التلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، اگر چیزی در زمان خیار تلف شد، این تلف از طرف کسی است که معامله از طرف او لازمه، و اما کسی که معامله از طرف او جایزه، نه از او چیزی کم نمیشه. التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له. این قاعده را به این گستردگی در کلام فقها میبینیم، هم در کلام مرحوم محقق هست و هم در کلام مرحوم علامه حلی، بعدن هم در کلام مفتاح الکرامه. واقعا دو قاعده جدا از هم تلقی میکنن. اون یک قاعده هست، این هم یک قاعده دیگر. محقق صریحا میگد اگر چیزی بعد القبض، قید بعد القبض را داشته باشیم، چیزی اگر بعد القبض تلف شد، اگر مشتری خیار دارد از بایع حساب میشه، اگر بایع خیار دارد از مشتری حساب میشود. این کلمه را محقق دارد، علامه در کتابهای خود تحریر و قواعد دارد، مرحوم سید جواد عاملی در مفتاح الکرامه دارد، که انه شرع مقدس یک قاعده دومی دارد که اگر معامله بعد القبض، حتما کلمه بعد القبض را بگیم، اگر معامله بعد القبض مبی دچار تلف شد، خواه تلفش به عیب داخلی او عیب سماوی، گاهی بیمار است گاهی آسمانی، خلاصه اگر معامله از طرف بایع قطعی، اذکرم از طرف مشتری ذوالخیار، بایع ضامنه، و اگر معامله از طرف مشتری قطعیه، بایع ذوالخیار، ضامن جناب مشتری است. اون کس که معامله از طرف او قطعیه، او ضامنه، و اما اون کس که ذوالخیار، اون ضمانی ندارد. سواء اکان المبیع حیوانا او غیر حیوان، سواء اکان الخیار خیار حیوان یا خیار شرط، طرفین با هم جعل خیار کرده اند، و سواء اکان العیب من عامل داخلی مریض بوده او من سماوی آسمانی. دو تا قاعده است، اون قاعده مال قبل القبض، این قاعده هم مال بعد القبض. حالا که بعد القبض، شرطش این است که ذوالخیار ضامن من، ببخشید، ذوالخیار ضامن نیست، من لا خیار له ضامنه. از سه نظر سواءن میگیم. آقای کرمانی ستاره بگو، سواءن اکان المبیع حیوانا او غیر حیوان، سواءن اکان الخیار خیار حیوان او خیار شرط، و سواء اکان التلف بعامل داخلي او عامل خارجي. قانون كلي این است که بعد القبض اگر تلفی آمد، ذوالخیار ضامنه من لا ببخش، ذوالخیار بریعه من لا خیار له ضامن. حالا من عبارات محقق و علامه را بخونم ببینید چنین قاعده هست. صفحه اول بیارید، صفحه اول، صفحه 12. قال المحقق اذا تلف المبیع، همین اول صفحه هست اوایل، اذا تلف المبیع قبل قبضه فهو من مال بایعه، و این تلف شروع کرد به قاعده دوم، و این تلف بعد قبضه و بعد انقضاء الخیار و این تلف بعد قبضه و بعد انقضاء الخیار، این که خارج از بحث ماست، بحث ما در زمان خیاره. پس این دو جمله ربطی به بحث ما نداره. جمله اول تلف المبیع قبل قبضه فهو من مال بایعه، این هم ارتباط نداره. و این تلف بعد قبضه و بعد انقضاء الخیار فهو من مال المشتری، اونه که محل ما اینه. و این کان، اینجا یه دونه ضربه در چیز پرانتز باز کنید، و این کان بعد القبض، این بعد القبض اینجا میخواد. علت این که علامه محقق نیاورده چون بحثش در بعد القبض نخواسته تکرار بشه. و این کان بعد القبض قاعده اینه، فی زمان الخیار من غیر تفریطه و کان الخیار للبایع فتلف من المشتری و ان کان الخیار للمشتری فتلف من البایع. پس مرحوم محقق در این عبارت به سه قاعده اشاره کرده، اگر اینها را شما را گذاری کنی بهتر حفظ بکنی. القاعده الاولى، آی احمدی بگو، اذا تلف المبیع قبل قبضه فهو من مال بایعه. دوم، و ان تلف بعد قبضه و بعد انقضاء الخیار فهو من مال المشتری. سوم، محل بحث ماست، و ان کان پرانتز چه شد بعد القبض فی زمان الخیار من غیر تفریطن، این دو صورت دارد، کان الخیار للبایع فتلف من المشتری و این کان الخیار للمشتری فتلف من البایع. عبارت علامه هم در قواعد همینه، ببینید، و قال العلامه فی القواعد و این تلف، اون قاعده اول را دیگه من نیاوردم، اون قاعده اول که قبل قبضه و این تلف بعد قبضه و انقضاء الخیار فهو من مال المشتری، قاعده دوم بود. سوم، و این کان فی مدت الخیار من غیر تفریط فمن المشتری این کان الخیار للبایع او لهما اول اجنبی و کان للمشتری و این کان للمشتری خاصه فمن البایع. فرقی که هست علامه این لهما و اجنبی را اینجا اضافه کرد. و قال فی التحریر، همین علامه در تحریرم همین آورده، و قال فی التحریر اذا تلف المبیع فی زمن الخیار قبل القبض انفسخ البیع و کان من زمان البایع. اصلا در اینجا زمان خیار مهم نیست، چون قبل القبض خودش کافیه، و این کان بعد القبض مهم اینه، و الخیار للبایع فتلف من المشتری وإن كان للمشتري فالتلف من الباقي، ولو كان مشترکن، مشترکن کدومه؟ او لهما، لهمایی که اونجا بود. و این کان مشترکن فالتلف من المشتری. سید عاملی هم همین را دارد، همین کلمات را داره. پس معلوم شد که فقهای بزرگ ما معتقدن اگر طرف بعد القبض باشد، اگر بعد الخیار مسلماً مال مشتریه، اما اگر در زمان خیاره باید ببینیم ذوالخیار کیه، من لا خیار له کیه. اگر ذوالخیار مشتریه بایع ضامنه، اگر ذوالخیار بایع مشتری ضامن. این قاعده را به صورت کلی گفتم. عرض کنم حالا اینم یه بحثی است که در صورتی که هر دو هستن بعد از قبضه چرا از مشتری باشه، نیست که اون بعد از قبضه را، چون که بعد از قبضه مثل به اون بیشتر اهمیت میدهن، میگن حالا باید بنده خدا عمل به وظیفه خودش کرده دیگه، چرا باید برای بایع باشه. تا اینجا تمام. حالا عرض کنم خدمتون که مطالب را ما تحت شماره بحث میکنیم. شماره اول ما چه بود؟ کلمات العلماء فی القاعده. الثانی، آیا این قاعده تلف ممن لا خیار له، این موافق قاعده هست یا خلاف قاعده هست؟ بحث ما در اینه. عرض کنم مرحوم آیت الله میرزا صادق تبریزی از مراجع بزرگ آذربایجان بود. دورانی که میخواستن سربازگیری را مسئله اجباری کنند، ایشان مخالفت کرد. نه با سربازگیری، سربازگیری که رضا خان میخواد بکند و از این سربازها علیه علما و اسلام استفاده کنه. ایشان را تبعید کرد از طرف کردستان، مشهد. بعدنم آمد بنده خدا در قم زمان آقای حاج شیخ در گذشت. ایشان یک کتابی دارن به نام الفوائد. کتاب خوبی است، خیلی کم نسخه است. نسخه این را من در مشهد در آستان قدس رضوی دیدم و از اونجا فتو گرفتم. ایشان معتقد است که اصلا ما چنین قاعده ای به این گستردگی نداریم. این قاعده ای که محقق میگه، علامه در قواعد میگه، علامه در تحریر میگه، سید جواد عامری در مفتاح الکرامه میگه، اصلا چنین قاعده ای نداریم. این قاعده از فروع قاعده اولاست. کدوم قاعده اولا؟ کل مبیع قد تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. شما حقش فورا اشکار کنید، بگید آقا چطور میتوند این قاعده از فروع قاعده اولا باشد و حال اینکه قاعده اولا اکشبم رضا قبل القبض بود و این قاعده مال بعد القبضه این داشته باشد حل میکنیم؟ ایشون میگد اصلا چنین قاعده نداریم، روایات را میخونیم، این مربوط است به همون قاعده اولا، کل مبیع قد تلف قبل قبضه فهو من مال بایعهی. قاعده ما فی الباب مال حیوانه، خیارش هم خیار حیوانه، هم مربوط است به جایی که مبیع حیوان باشد و خیارش هم خیار حیوان باشد. در آن 3 روز اگر این حیوان بمیرد فهو ممن لا خیار له که بایع باشد. بعد کسی بهش میگد آقا اون قاعده مال قبل القبضه، این قاعده بعد القبضه، حیوان را تحویل داده در این سه روز مرد. میگد ها این قبض قبض ناقصی است. چرا؟ چون جناب بایع متکفل شده بود که حیوان سالم را تحویل دهد. این آدم حیوان سالم را تحویل نداده. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه این حیوان در این سه روز مات به مرض داخلی، به مرض داخلی مرده است. بنابراین این قبض خبرش را بگو، این قبض کلا قبض، این حکم کلا قبض را داره. شرع مقدس که میگد صاحب الحیوان بالخیار سلاست ایام، اینه فرش انسان روز اول میفهمد عیب دارد یا ندارد، اما حیوان عیبش مخفیه. گاهی انسان نگاه میکند یک اسب یرقاس که اگر انسان سوار بشود خیلی انسان را به خوبی به مقصد میرسونه، اما یه عیب داخلی دارد که موقع خرید معلوم نمیشود. همین که در ظرف سه روز مرد، اون هم لا به عیب به آفت سماوی بل به عیب داخل جن، این دلیل بر این است که این عیب از روز اول در این حیوان بوده است و این قبضش کلا قبضه. میگه اما ترا فقها با وصف معامله، فقها با وصف معامله، فقها با وصف معامله جز میکنند. همینطوری که اگر مبی اجزاش کم باشد خیار دارد عرش بگیرد یا فرض کند، اگر صفاتم نداشته باشد مریض باشه، این حکم اجزا را دارد. ولذا هم مختار است بین العرش و بین الفسق. معلوم می شود الوصف که حکم الجز. شما که حیوان بیماری را تحویل من دادی که انهو قبض کامل نشده، قبض ناقص شده، اگر به جای 100 من 90 من بدهی چطور ناقصه؟ این قبض نیست. هاکذا تحویل حیوان بیمار به جای حیوان سالم، این قبض قبض کاملی نیست. این قاعده برگشتش به قاعده اوله، ولی با این تصور که این بعد القبض حکم قبل القبض را داره. بنابراین قاعده در جاییست که مبی حیوان باشد، خیارشم خیار حیوان باشد، فوتشم فوت داخلی باشد، در چنین مقام میگن ممن لا خیار له، یعنی من البایه. چه بگو حسن آقا؟ چه بگو آقا حسن؟ چه بگو ممن من البایه؟ چه بگو ممن لا خیار له؟ لا خیار له چیه؟ جناب بایه. پس این قاعده مستقلی نیست، همون قاعده است، به شرط اینکه دقت کنیم قبض اینجا کلا قبض، لأن الاوصاف به منزلت الاجزاء، اجزا را ناقص بدهی چطور قبضش کامل نیست؟ صفاتم اگر صفات ناقصی باشد قبضش کلا قبضه. این که میگد کل مبیع اترف فی زمن الخیار، اترف الف لامش عوض از مضافلیه، تلف حیوانه فی زمن الخیار که سه روز، ممن لا خیار له یعنی مرل باگه، اگر همین باشد این بر میگردد به همان قاعده اولا و لیست قاعدتا مستقله. تو این حرف محقق و علامه و تحریر درست بشه، اصلا چنین قاعده به این گستردگی بگیم مبیع هر مبیعی میخواد باشد، خیارم هر خیاری میخواد باشد، اگر بعد القبضه در ایام خیار طرح بشه من لا خیار له ضامنه، گاهی بایع و گاهی مشتری، بگد چنین چیزی نداریم. و در این روایات بگد روایاتی که در این زمینه هست اگر ملاحظه بفرمایید این مربوط است به مبیعش حیوانه، خیارشم خیار حیوانه، مرگشم در سه روزه و سببشم عامل داخلی قبضشم کلا قبضه. اگر این فرمایش این مرجع بزرگ درست باشد معلوم می شود در طول زمان این قاعده مورد دقت قرار نگرفته. عرض کردم مرحوم بجنوردی در وسط یک کلامی دارد، خودشم میگه این کلام من استحسانه، خودش میگه استحسانه. قربان زنی برم که مادر زن تعریفش کنه، حالا بریم قربان زنی بریم که مادر زن تقبیحش کنه، خودش میگه کلام من استحسانه. ایشون این قاعده را در یک مدار کمی وسیع‌تر، بایع را نمیگد، میگد مشتری ذوالخیار باشه، مشتری ذوالخیار باشه، مبی دیگه فرق نمی کند، حیوان و غیر حیوان. میگد علت اینکه جناب بایع ضامنه چون مشتری که ذوالخیاره هنوز دو دله، نه مالک مبی شده و نه بایع مالک ثمن شده، نه اینکه دو دله، به ظاهر مالکه ولی در واقع مالک نیست، من ثمن را تملیک او نکردم ولو به ظاهر تملیک کردم، اما چون ذوالخیارم تملیک نکردم. حالا که تملیک نکردم اگر آفتی آمد از بین برد قهرن باید ضامن ثمن من باشد، چرا؟ امانتی بود از من دست او، حتما باید ثمن بنده را بده. البته میگد این استحسانه، نکتش هم این است که ما مبنامون با شیخ طوسی فرق دارد. شیخ طوسی میفرماید مادامی که دوران خیار نگذشته باید ضامن ثمن نمی شود، اما بقیه فقها ها میگن نه، ما باید مالک ثمن می شود ولو ایام خیام نگذشته. شرح لمعه خاطرتون نیست در کتاب بی در مبحث خیارات از شیخ طوسی این نظریه را نقل کرده که شیخ گفته بر این که مادامی که ایام خیام نگذرد مالکیت و ملکیت درست نمیشه، اما همه فقها میگن نه، مرور زمان شرط مالکیت نیست، طرف مالک می شود، قایت ما فی الباب ملکیتا متزلزله. بنابراین خودشم قبول ندارد و میگد استحصار، میخواد موافق قاعده بکنه ولی از این راه. اولا قائل است بر این که توسعه دارد مبیع، اعم از حیوان و غیر حیوان، خیارم اعم از خیار حیوان و غیر حیوان، فقط جانب مشتری را گرفته. میگد اگر مشتری ذوالخیار شد ثمن از کیسه بایع تلف میشه، چرا؟ چون هنوز یخچال العلماء هنوز ملکیت حاصل نشده است، هنوز دو دله، چون ملکیت حاصل نشده مال من در دست بایع تلف شده، حتما باید پس بده. البته این یک حرفی است برخلاف قاعده، موافق با نظریه شیخ طوسی نه با نظریه فقها. حالا برگردیم ببینیم واقعا روایات همین را میگد که مرحوم این آقا فرموده مرحوم میرزا صادق تبریزی یا غیر این را گفته. من وسائل آورده بودم مون تو ماشین. از روی عرض کردم خدمتتون که جزوه میخونیم. روایت اول میتونی وسائل بیاری؟ وسائل شیعه است. بعد عرض کردم حالا بخونیم بعد وسائل بیاری. دراست روایات الوارده. آقای سبز وارد دراسه یعنی چه؟ یعنی بررسی. شما میگید بررسی، اونا میگن دراسه. دراست روایات الوارده. یک، ما رواه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. دلائل قاعده را میخونیم. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل اشترى امتن بشرط من رجل یوما او یومین. حالا یا بشرط مقدم مؤخره تا بطل بیاره. سألت ابا عبدالله ان رجل اشترى امتن بشرط من رجل یوما او یومین. شرط یعنی خیار. فما تت انده کنیزه نزد مشتری مرد. وقد قطع از سمن پوله را داده. الا من یکون الزمان. فقال لیس عدد لذی اشترا زمانون مشتری حتی یمضی شرطه. مادامی که این خیار تمام نشود زمان بر بایعه. آقایان آمدن از این قاعده را انتظار کردن. کل مبیعن بخونید التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار ده. از این روایت انتظار کردن التلف. التلف میخواد تلف حیوان باشد یا غیر حیوان. عرض کنم فی زمن الخیار، خیار خیار حیوان باشد یا خیار شرط. طرف هم عاملش عامل داخلی باشد یا عامل خارجی. قهرن قاعده هر دو طرف هست. اگر بایع ذل خیار مشتری ضامنه، اگر مشتری ذل خیار بایع ضامنه. و حال که روایت دایره اش کوچکه. اولا مبی حیوانه، خیارش هم خیار حیوانه، مرگش هم مرگ سبب مرگم داخلیه. چرا حضرت می‌فرماید این الا من لا خیار ده که همون مشتری بایع باشد، در حالی که این بعد از قبض مرحوم اون مرجع توجیه کرد که این نوع قبض کلا قبضه، چون بنا بود که از اول بایع یک مبیع سالمی را تحویل دهد. این مبیع سالم را تحویل نداده. چون مبیع سالم را تحویل نداده این قبضش کلا قبضه. برمیگردد به قاعده اول. قاعده اولی که قبل از تعطیلی خوندیم، کل مبیع قد تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. یه بارم بخونم عرض کنم سألت ابا عبدالله ان رجل اشترا امتا بشرط من رجل یوما او یومین. معلوم می شود جناب مشتری جاهل به مسئله بوده. چرا جاهل به مسئله بوده؟ چون اگر شرط کردن لازم نیست که. مشتری 3 روز خیار دارد. معلوم میشه جاهل به مسئله بوده. 1 روز و 2 روز برای خودش جعل خیار کرده. بله. نه نه. عرض کردم خدمتون که خارج بودن دلیل میخواد. ان رجل نه ظاهرا این خیار متصله. این خیار متصل به همون بیعه. بله اون دلیل میخواد اگر خارجه باشه. ان رجل اشترا امتن بله مال ما خودمون ها مرزا بفرماید جلد 18 جلد 18 چاپ آل البیت ابواب الخیار باب 5 روایت 1 محمد ابن یعقوب عن حمید ابن زیاد عن الحسن ابن محمد ابن سماعه شبت موثقه عن قجر واحد من الاصحاب عن ابان ابن عثمان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله بصري سألت ابا عبد الله عن رجل اشترى امتا درسته بشرط من رجل يوما يوما فماتت عنده وقد قطع الثمن یه ویرگول على من يكون الزمان فقال ليس على الذي اشترى مشتري زمان حتى يمضي شرطه مراد از این شرط کدومه؟ شرط شرعیه، شرط یعنی خیار. در روایات ما گاهی شرط به معنای خیار استعمال میشه. الان میگم حتی یمضی شرطه، آیا مراد اون یک روز و دو روزه یا مراد شرط شرعی است که صاحب الحیوانه له الخیار سراست ایام. هر دو احتمال هست ولی بعید است که حضرت شرط او را اراده کنه، چون شرط او لغوه. شرط بکند یا نکند جناب مشتری سه روز ذوالخیاره. آمدن از این روایت قاعده کلی انتزاع کردن، مبی حیوان گفتن مطلق المبی، خیار خیار حیوان گفتن مطلق الحیوان، ذوالخیار مشتری گفتن مطلقا سواء مشتری باشد یا بایه. و حالان که روایت دائره اش مسجر عرض کردم حتی گمزی شرطه مراد اون شرط شرعیه که همون سلاست ایام باشه. بعید است که حضرت اراده کند شرط او را که گفته بود یک روز و دو روز. این یه روایت. روایت دومی که در اینجا هست، روایت دوم عرض کردم خدمتتون که روایت دوم صحیحه عبدالله ابن سنان. نسخه رو درست کنید. وسائل جلد 18 باب 5 از ابواب خیار حدیث 2. اولی حدیث 1 بود، این حدیث 2. اولی 1، این 2. هر نسخه را درست کنید. عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد جميعا. البته سهل بن زياد اگر مشکلی داشته باشه دیگه احمد بن محمد مشکلی نداره، یا خالد و یا عیساست. عن ابن محبوب، حسن ابن محبوب در 150 متولد شده، در 224 در گذشته. عن ابن سنان، عن عبدالله ابن سنان یعنی عبدالله، خیال نکن محمد، عبدالله، چون محمد از امام صادق روایت نداره، عبدالله روایت داره. عن الرجل یشتر الدابه او الاب و یشترت الى یومن او یومین. باز اینجا هم معلوم می شود جناب مشتری جاهل به مسئله بوده و ایلا شرط نمی کرد. یشتر داب به اول بله. حالا که ما نمی دونیم همه چیز را چرا تذکر نداده. یشتر داب به اول اف و یشترط الى یوم او یومه فیموت العبد و الدابه او یحدث فیه حدث انا من ضمان ذلك این زامن این دابه چیه؟ علالبایه. در اونجا گفت که لیس علالذی اشتراه زمانون، گفت بر مشتری نیست، یعنی بر بایه هست. اینجا صاف میگه علالبایه حتی ینقضی، آقای احمدی دقیق کن، الشرط ثلاثت ایام. معلوم می شود در حدیث اولم که بگفت حتی ینقضی شرطه، نه شرط مشتری باشد، بلکه شرط شرعی باشد. حتی ینقضی شرط ثلاثت ایام اتفه یانه ها، حتی ینقضی شرط عطف البیانه تا به اون شبه و صفه. این عطف بیانه حتی ینقضی شرط، شرط کدومه؟ ثلاثت ایام و یسیر المبیع للمشتری. صدوق همین را نقل کرده، نگاه کنید، صدوق همین را نقل کرده، گفته لازمان علل مبتا یعنی مشتری حتی ینقضی شرط و یسیر البیع له. آقایان آمدن از این روایت انتزاع قاعده کلی کردن، مبی حیوان باشد یا غیر حیوان، خیار خیار شرط باشد، خیار خیار حیوان باشد یا خیار شرط، بالاتر ذوالخیار بایه باشد یا مشتری. و حال اینکه این دو روایتی که ما خوندیم تا بقیه را ببینیم، این یک دائره محدودی را میگیرد. مبی باید حیوان باشد، شرط هم باید خیار حیوان باشد، ذوالخیار هم باید مشتری باشه. غایت ما فی الباب، چیزی که مرحوم این مرجع دقت کرده، گفته این قبل القبض حکم، این بعد القبض حکم قبل القبض را دارد. فقط این را تحقیق کرده، بقیه اش طبق روایات این هم نظرشه. فلیست هذه القاعده قاعدتن جدیدتن، بل هی من فروع القاعده الاولى، بشرط اینکه بدونیم قبل بعد القبض ما در اینجا حکم قبل القبض دارد. چرا؟ چون جناب بایه عرض کنم تعهد کرده بود که مبیع صحیح تحویل دهد، اونی که تحویل داده مبیع مریضیه، چون به عامل داخلی مرده، این قبضش کلا قبضه. پس این یه قاعده مستقلی نیست، همان قاعده اوناست با این دقتی که قبضش کلا قبضه. اگر لطف کنید آقا چه میفرماید؟ بله، بینیم آقای رضوانه چه میفرماید؟ این روایات چه فرمایشی آقا؟ اگر این احتمال باشد دیگه لم یستقر حجرون علی حجر، همه روایات بگیم قضیتون فی واقعا. خب عرض کردم خدمتون که خدا رحمت کند، شیخ انصاری روز شنبه که می آمد درس، گفت سرنا عوامن، دو روز که تعطیلی کردیم، ما که ماشاءالله اصالت و تعطیلی هستیم دیگه، چه عرض کنم. و ایدا مقام رضوانی اعلا و انبر که چنین حکمی را بفرماید. آقای نابغه بفرمایید، شما هم همه نمی گفتی؟ بسیار نعم المساعد. چرا؟ عرض کردم خدمتون که فیموت العبد موتش چیه؟ معلومه دیگه، بمیره دیگه، نه اینکه شمشیر بزنم بمیره، سقط بشه. شما میگه سقط شدم، نه، یموت العبد و الدابه. موتش معلوم می شود که یک بیماری داشته، نمی دونستیم، از چشم ما پنهان بود، مرده. ولذا خارج از قدرت واقع باشد، واقع حق ند معنا ندارد واقع زامن بشود. واقع که آسمان را زامن نشده بود، واقع حدود خودش. ولذا ما چنین قاعده نداریم و این قاعده از فروع قاعده اولاست. قاعده ما فی الباب در قبضش حکم کلا قبضه. این دو روایت خوندیم، حالا ببینیم آیا روایات دیگر هم داریم یا روایات دیگر نداریم. خب ببین آقا تشبا بردن. بعد عرض کنم خدمتون که وقت درس ما، آقای شهرزایی، وقت درس ما که 4:30 توجه کردی؟ 4:30 من بالا منبرم، دنگ دنگ 4:30 بگم بسم الله الرحمن الرحیم، مگر وقت را عوض کنی. فعلا 4:30 دقت کنید، شب مطالعه کنید، متاجر را ببینید. شیخ این قاعده را دارد، ببینیم چه میشه انشاءالله.